پرورش و پرورش تقدیم می کند. دانایی توانایی است. گوینده
نگین خواجه نصیر.
کتابخوان
ایوب آقاخوانی.
صدا بردار
فرزاد شریفی.
تهیه کننده
اشرف و سادات اشرف نژاد.
این کتاب
نان و گل سرخ اثر کاترین پترسون، مترجم حسین ابراهیم،
فصل هشتم. به نام خداوند بخشنده مهربان. هم که مهربان است و مهربانی را دوست دارد، سلام میکنم به شما شنوندگان خوب و دوست داشتنی. شما که اهل کتاب و مطالعه هستین، با برنامه دانایی توانایی با ما همراه باشید. ما در این برنامه در هر فصل کتاب جدیدی رو به شما معرفی میکنیم و با شما لحظه به لحظه همراهیم و این کتاب رو مطالعه میکنیم و به پایان میرسونیم. اما چند روزی که کتاب نان و گل سرخ اثر کاترین پترسون و ترجمه حسین ابراهیمی رو با هم شروع کردیم. این کتاب مربوط به تاریخ اعتراضات مردم آمریکاست و قهرمان این داستان نوجوانی که شاهد این برهه از تاریخ و رخدادهای کشورشه. این برنامه با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برای شما دانش آموزان سراسر کشور طراحی شده. در این برنامه هر روز فصلی از کتاب رو با هم می‌خونیم و سوالاتی پیرامون اتفاقات رخداد در هر فصل مطرح می‌کنیم و منتظریم تا شما پاسختون رو برای ما ارسال کنید. اگر آماده هستین بریم به سراغ هشتمین فصل از کتاب نان و گل سرخ اثر کاترین پترسون.
روز سه‌شنبه روزا به مدرسه برگشت. چه کار میتوانست بکنه؟ مامان آنا و خانواده یاروسالیس چنان درگیر اعتصاب بودند که همیشه یا بیرون از خانه به سر می‌بردند، یا جلسه داشتند، یا مراقب اعتصاب بودند، یا در حال راهپیمایی. روزا آنقدر با آنها حرف زده و سعی کرده بود متقاعدشان کند که به کار خطرناکی دست دادند که صدایش گرفته بود، اما مامان فقط دستی به سر او کشیده و از در خارج شده بود. مادر بزرگ یاروسالیس سرش گرم نگهداری نوه‌هایش یوناس و کستوتیس و ریکی کوچولو بود، گرچه روزا نمی‌توانست با او حرف بزند. خبر مهم مدرسه این بود که جو اوبراین را دستگیر کردند. روزا پرسید:
دستگیر؟ برای چی؟
لویجی پوزخند زنان گفت: تنش می‌خواست خودی نشون بده. اون رفت پایین و قاطی صف مراقبای اعتصاب شد. میدونی اونجا گروهی از اعتصاب کننده‌ها طرف پلیس گوله برفی پرتاب می‌کردن. پلیس هم اونا رو برد زندون. اما پدر جو ایرلندیه. اون جو رو با خودش برد خونه و گفت تا پایان اعتصاب حق نداره خونه خارج شه. خیلی شانس آورد. قاضی به هر کدوم از اونها 1 سال زندان داد.
برای پرتاب گوله برفی؟
لویجی جدی سری تکان داد و گفت: برای پرتاب گوله برفی. وقتی خانم فینچ وارد اتاق شد، باقیمانده آنچه روزگاری کلاس بود از اطراف کلاس برخاستند. آنها همیشه انقدر مؤدب نبودند، اما اعتصاب باعث کمی غرور در بچه‌های اعتصاب کننده شده بود. خانم فینچ به این حرکت بچه‌ها تبسمی کرد و گفت:
بنشینید.
لویجی پرسید:
خانم شنیدین برای جو چه اتفاقی افتاده؟
خانم فینچ گفت:
بله.
و مکس کرد، گویی نمیدانست چگونه ادامه دهد. سلینا گفت:
چیزی نمونده بود بیفته زندان.
خانم فینچ گفت:
جوزف خیلی احمق بود. به علاوه جای تأسفه که این همه غیبت داره. به نظرم پدرش آدم عاقلیه که اجازه نمیده اون بره تو خیابونا. شک ندارم اگه فکر شرکت توی این اقدام ناپسند رو توی سر داشتید، این اتفاق درس بسیار خوبی برای تک تک شما خواهد بود.
روزا اخمایش را در هم کشید.
شک ندارم بعضی از شما فکر میکنید یک سال زندان به خاطر پرتاب گوله برفی یک مجازات غیر منطقی، اما همونطور که قاضی گفت تنها راهی که به وسیله اون میتونیم به اونها آموزش بدیم اعمال مجازات های سخته. این اقدام باعث میشه تا اعتصاب کننده های ایتالیایی دیگه قبل از همچین بی احترامی هایی به مقامات خوب فکر کنن.
لویجی گفت
جای ایتالیایی نی، پس باید خیلی بهتر این چیزا رو میدونست. حالا اونایی که کتاب ریاضی دارن،
اما روزا نمیتوانست فکرش را روی ریاضیات متمرکز کند. اگر آن نادستگیر میشد چه؟ به هر حال او درست جلوی راهپیمایان با آن پرچم بزرگ در حرکت بود. بدون تردید پلیس متوجه او میشد. آنها هم که نمیتوانست حتی یک روز در زندان بماند، چه رسد به یک سال. مامان چه که از همه بلندتر سرود میخواند. قلبش فرو ریخت. اگر مامان دستگیر میشد هیچ یک از آنها زنده نمیماندند. باید مامان را متقاعد میکرد تا به سر کارش برگردد. دست کم باید کاری میکرد تا از راهپیمایی و مراقبت از اعتصاب دست بردارد. آن شب روزا سعی کرد دوباره سر بحث را باز کند.
مامان، یه عده از مردان انداختن زندان، اونم برای یک سال، فقط هم برای پرتاب گوله برفی.
مامان آهی کشید و گفت
به ما میگن همه در برابر قانون برابرن، اما چطور همچین ادعایی میکنن؟ آدمو برای پرتاب گوله برفی میندازن زندان.
خب اگه شما رو بندازن زندان چی؟
مامان خندید و گفت
کی؟ من؟ یه زن خنگ ایتالیایی. اونا چه اهمیتی به من میدن؟
مامان، اونا آدم ها رو به کوچکترین بهانه میندازن زندون.
میتونن 10 نفر، 20 نفر، 1000 نفر رو بندازن زندان. بزرگترین زندان اونا کارخونه هاست. ما هم که خیلی وقت تو این زندون هایی.
خانم یاروسالیس، آنا و ماریا با شنیدن این حرف زدن زیر خنده. آنا انقدر خندید که به سرفه افتاد. مامان یک لیوان آب برایش آورد و دستش را دور بدن او حلقه کرد. در حالی که آنا جرعه جرعه آب می نوشید، مامان چیزهایی توی گوشش زمزمه کرد. روزا هراسان آنها را تماشا می کرد. آیا سرفه های آنا به خاطر سرمای زمستان بود یا شش های او هم مثل شش های خیلی از دختران دیگر بیمار شده بود؟
روزا از لحن شاد خانم یاروسالیس جا خورد. ای آلبا، تا اونا هرچی میگیم گوش نکنن بر نمیگردیم.
خانم یاروسالیس مامان را با اسم کوچکش صدا زده بود. مامان سرش را بلند کرد. نگرانی از چشمانش رفته بود. این درست نبود. خانواده یاروسالیس که بابای به درد نخورشان آنها را رها کرده و رفته بود آنجا ماندنی شده بودند. حالا یک دفعه خانم یاروسالیس با مامان خودمانی شده بود و مثل خواهر با او رفتار میکرد. مامان هم داشت لبخند میزد، انگار هیچ اهمیتی نمیداد. مامان همچنان که خودش را روی یکی از صندلی ها رها میکرد گفت
آخ، پاهم خسته شدن، انگار تمام روز کار میکردم. ماریا، برو پایین خیابون ببین فردا کجا باید جلسه داشته باشیم.
آنا به طرف در راه افتاد. مامان صدا زد
بامبینا، تو نه، تو با مامانت یه خورده استراحت کن، فردا باید قوت داشته باشیم.
روزا باورش نمیشد.
مامان، یعنی شما فردام تو راهپیمایی شرکت میکنین؟
اگه جو اتور بگه شرکت میکنم. بله
مامان، شما دارین به این هر جمعش طلب بی خدا اجازه میدین هر طرف که میخواد شما رو ببره؟
مامان به اون نگاه کرد و با تشر به او گفت
روزا، تو چی میدونی؟ تو هر چی رو که تو قلب آقای جو اتور میگذره میبینی؟
روزا گفت
خانم فینچ.
از خانم فینچ دیگه با من حرف نزن، باشه؟ اون فقط مدرسه رو میشناسه. اون نه درباره کار تو کارخونه چیزی میدونه، نه درباره آقای جو اتور. حالا رابیوف، رابیوف ماریا و تو آنا، برو یه دقیقه رو اون تخت دراز بکش.
آنا لحظه مردد ایستاد. مامان گفت
میگم برو، حرف مامان تو گوش کن.
آنا به اتاق پشتی رفت، اما چنان که بترسد چیزی از حرفای مامان را از دست بدهد لای در را باز گذاشت. مامان روی صندلیش نشست و بعد همچنان که روزا هراسان نگاهش میکرد به جلو خم شد. کفشای کهنه‌اش را از پا درآورد و در برابر خانم یاروسالیس مشغول مالیدن پاهایش شد. او چنان آه بلندی کشید که خانم یاروسالیس دوباره به خنده افتاد.
خانم یروسالیس هم در حالی که کفشایش را بیرون می آورد و پای گنده و کثیفش را برای مالیدن روی زانویش می گذاشت گفت:
چه فکر خوبی آلبا.
آیا اعتصاب همه آنها را به آدم های وحشی و بی‌تمدن بدل می کرد؟ مامان گفت:
آه، حالا ممکنه من یه فنجون قهوه بخورم؟
خانم یروسالیس گفت:
هنوز مزهش یادت نرفته.
مامان که چشمانش را بسته بود گفت:
هیچ وقت مزه قهوه رو فراموش نمیکنم.
و در همان حال لبانش را لیسید. روزا از ناراحتی خودش را جمع و جور کرد.
حالا دیگه باید تکلیفم انجام بدم.
مامان بدون آنکه چشمانش را باز کند گفت:
خوبه، خوبه دختر خوبم.
پس از آنکه روزا تکالیفش آنچه می توانست بدون کتاب ریاضیات یا دستور زبان انجام دهد را تمام کرد، در اتاق جلویی که درهایش بسته بود ماند. او صدای زنها را که حرف می زدند و می خندیدند می شنید. حتی مادر بزرگ و پسر بچه های یروسالیس هم به جمع شاد شبانگاهی پیوسته بودند. مامان و خانم یروسالیس از زمان زندگی با هم خوشحال تر از همیشه به نظر می آمدند. این موضوع روزا را عصبانی می کرد. مامان با این اعتصاب لعنتی زندگی خود و زندگی همه آنها را خراب می‌کرد. ممکن بود آنها مریض شود و آنها از گرسنگی بمیرند. این موضوع به یادش آورد که هیچ کس هیچ اشاره‌ای هم به شام نکرده است. درست در همین هنگام در باز شد. ماریا با عجله داخل شد و به طرف آشپزخانه رفت. روزا داد زد:
درو ببند.
اما ماریا صدای او را نشنید. او با خبرهای تازه از راه رسیده بود. وقتی از تخت پایین آمد تا خودش در را ببندد، صدای آنها را شنید که همه با هم حرف می‌زدند و صدا به صدا نمی‌رسید. روزا از میان حرفهای آنها کلمه غذا را شنید و خلاف میلش برای آنکه ببیند این همه هیجان برای چیست، به آشپزخانه رفت. آنا هم استراحت را رها کرده بود. او وقتی روزا را ایستاده دید، همچنان که چشمانش به او بود، گفت:
سوپ تهیه کردن. اتحادیه کارگران بوستون و لوول اونو آوردن. میگن مردم از سراسر کشور دارن برای ما پول میفرستن. تمام کارگرها قصد دارن از اعتصابمون حمایت کنن.
مامان سر پا ایستاده بود. در حالی که دخترها برای همه کاسه و قاشق برمی‌داشتند، مامان به اتاق پشتی رفت و ریکی کوچولو را که هنوز خواب بود از تخت برداشت و توی شالش پیچید. بعد به همه فرمان داد:
راه بیافتید همه به طرف تالار ایتالیایی‌ها.
روزا کنار ایستاد تا همه از او رد شوند. او هم مردد مانده بود که مامان از میان در جلویی صدا زد:
روزا تو هم بیا دخترم.
روزا مکس کرد و آهسته گفت:
وقتی آدم نمیتونه پول بده این کار مثل گداییه.
مامان گفت:
مثل مهمونیه، بیا حماقت نکن، تو باید غذا بخوری.
بعد دست آزادش را به طرف او دراز کرد و به نرمی گفت:
بیا روزینای من، اینقدر اخ نکن.
روزا دست مامان را نگرفت، اما به دنبال او از پله‌ها پایین رفت و وارد خیابان شد. همه در حال و هوای جشن بودند و به طرف تالارهای مختلف ملی خود که قرار بود در آنها غذا پخش کنند می‌رفتند. مامان به خانم یروسالیس گفت:
بیا مارتا، بیا تالار چابیس، یه شبم شده ایتالیایی باش. تالار پسران لیتوانی خیلی اینجا دوره.
خانم یروسالیس خندید و تمام خانواده او هم با آنها به تالار چابیس رفتند. داخل تالار میز و صندلی‌ها را چیده بودند. آنها جزو اولین افراد بودند. در حالی که زنها و دخترهای بزرگتر توی صف می‌ایستادند، مامان مادر بزرگ روزا، ریکی کوچولو و پسرها را فرستاد تا جا بگیرند. سوپ با سبزی‌ها و گوشتی که در آن ریخته بودند غلیظ شده بود. بوی خوش سوپ به تنهایی شکم هر گرسنه‌ای را سیر می‌کرد. نان تازه و خوشکم بود. برای هر نفر آنقدر نان بود که در مدت چند ماه همان همه نان نخورده بودند. مامان گفت:
روزا میبینی اگه اعتصاب کنیم نمیمیریم، دوستان اتحادیه ما کمکمون میکنن.
روزا چیزی نگفت، گرچه دهانش پر بود، اما متعجب هم بود. وقتی کسی خوراک لامذهب ها و هرج و مرج طلب ها رو میخورد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا این عمل شبیه خوردن نان عشای ربانی در موقعیتی گناهالود بود؟ آیا آدم به جهنم میرفت؟ روزا که مزه سوپ هنوز زیر دندانش بود توی تخت دراز کشیده بود. به هیچ وجه نباید به تالار می رفت. وقتی کسی گرسنه است به راحتی از راه به در می شود و آنها هم از راه به در شده بودند. حتی کسانی که به اعتصاب تمایلی نداشتند و فقط از ترس همسایگان خود از رفتن به سر کار خودداری می کردند هم به تالارها رفته بودند و از غذایی خورده بودند که اعضای اتحادیه بوستون و لوول فرستاده بودند. این افراد بیشتر از آن که از صاحبان کارخانه ها بترسند از همسایگان خود می ترسیدند. اکنون همه آنها گرم و سیر و پر شده و نگرانی از یادشان رفته بود. روزا توی تخت غلطی زد.
مادر بزرگ یاروسالیس قرولندی کرد. روزا نباید پیرزن را بیدار میکرد. در آن صورت مامان از دستش عصبانی میشد. اگر مادر بزرگ شکوه میکرد آن وقت مامان آنا و ریکی چاره ای نداشتند جز آنکه تختشان را در اتاق پشتی به بانوی سال خورده بدهند و در تخت کوچک روزا با او شریک شوند. با این همه دست کم آنها خورخور نمیکردند. اگر هم میکردند مثل مادر بزرگ نمیکردند. یوناس و کستوتیس که تخت خواب بچگانه روبروی دیوار را شریک بودند به خوابی خوش فرو رفته بودند. انگار قضای لامذهب ها آنها را نگران نکرده بود. فقط روزا نگران بود. دیگران همگی به ترس و نگرانی او خندیده بودند. مادر بزرگ یاروسالیس غلطی زد و بیشتر لحاف را به طرف خودش کشید. روزا دلش می‌خواست آن را پس بکشد اما می‌دانست که نباید این کار را بکند. اگر خانم یاروسالیس دیگر به آنها اجازه نمی‌داد چه اتفاقی می‌افتاد؟ البته این اتفاق هنگامی رخ می‌داد که آنها دیگر درآمدی نداشتند. اگر مامان کرایه را نمی‌داد یا آقای وود آنها را توی برف‌ها بیرون می‌انداخت. نه، آقای وود زمانی خودش هم کارگر کارخانه بوده. او می‌داند وضعیت چگونه بوده است. او اینقدر ستمگر نیست اما نکند باشد. پرسش ها چنان ذهنش را به خود مشغول کرده بودند که ابتدا صدا را کم و بیش نشنید اما کمی بعد آن را شنید. یکی خیلی آرام به در میکوبید. روزا از سخت پایین آمد، روی انگشتان پایش به طرف در رفت و چشمش را روی سوراخ کلید گذاشت. صدایی زمزمه کرد:
هی دختر کفشی، بیداری؟
روزا سرش را تکان داد.
ببین دختر، تویی؟
آره، تو هستی؟
آره، ممکنه بیام تو؟
روزا کلید را چرخاند و در با ناله‌ای باز شد.
تو اینجا چی کار میکنی؟
در را باز کن، دارم از سرما یخ میزنم. اینه دفعه قبل تو آشپزخونه میخوابم، باشه؟
روزا همچنان که عصبی به برآمدگی لحاف به خانم یاروسالیس نگاه میکرد و حس گفت:
نه، اوضاع روبران نیست، برو خونه خودتون، مطمئنم پدر مادرت حتی نمیدونن تو کجایی.
فکر میکنی من از کی دارم فرار میکنم؟
روزا به اینکه کسی به جای رفتن به خانهش باید از آن فرار کند فکر نکرده بود. پسر تا روزا به خود بیاید در را باز کرده و داخل اتاق شده بود. او همچنان که به طرف آشپزخانه می رفت گفت:
وقتی اون از خواب بیدار شد من دیگه از اینجا رفتم.
روزا که نمی دانست چه کار کند تا از دست او خلاص شود در اتاق جلویی را بست و آن را قفل کرد. دلش می خواست به او بگوید این بار دیگر دست به نان نزن اما چطور می توانست چنین حرفی بزند؟ چند ساعت قبل خود او یک کاسه بزرگ سوپ و یک تکه گنده نان خورده بود. به علاوه نانی که توی آشپزخانه مانده بود دیگر خشک شده و کپک زده بود. روزا پسر را دید که پشت به او پاهایش را توی شکمش جمع کرد و نزدیک اجاق خاموش کف آشپزخانه دراز کشید. روزا صدای سرفه آن را از اتاق می شنید. این صداها مثل کاردی به سینه او فرو می رفت. روزا قبل از ترک آشپزخانه لحظه ای مکث کرد. سپس به آرامی در آشپزخانه را بست و در حالی که قلبش به شدت می تپید به آن تکیه داد. چرا به این پسر اجازه داده بود که داخل شود؟ روزا حتی اسم او را هم نمی‌دانست. تنها چیزی که از این دزد می‌دانست این بود که دفعه پیش که از سر دلسوزی اجازه داده بود توی آشپزخانه بخوابد از آنها نان دزدیده بود. چون این آدمی حالا هم می‌توانست همان کار را بکند. روزا تردیدی نداشت. خب به هر حال دیگر دیر شده بود. روزا آهسته توی تخت خزید.
خب بخش هشتم از کتاب نان گل سرخ رو با هم شنیدیم اما نوبت رسید به طرح سوال امروز. خب دقت کنید، روزا در کلاس درس نگران چه موضوعی بود؟ 1. تعطیلی کلاس. 2. گرسنگی خانواده. 3. دستگیری برادرش. 4. دستگیری مادرش. اگر گزینه صحیح رو حد زدید حتما مراجعه کنید به تارنمای رادیو نمایش به نشانی www.radionamayesh.ir و پاسخ مورد نظرتون رو برای ما ثبت کنید. جوایز این مسابقه از طرف اداره کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش تقدیم حضور شما میشه. اگر مایلین که ادامه داستان رو بشنوین از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 15 بر روی موج رادیو نمایش 107.5 شنونده دانایی توانایی است باشید. از لذت مطالعه غافل نشین. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. خداحافظ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. خانه خورشید.
یعنی این کاندیدا شدن حضرت علیه ربطی به کاندید شدن سارا خانم دختر آقای قاسمی نداره؟
چه ربطی داره؟ هر کی دلش بخواد میتونه بیاد. کاندیدا شدن جناب علی که به کیوان پسر آقای نظری ربطی نداره.
نه باشه باشه ببینم اینجا چه خبره.
انگار ما از همه جا بیخبریم.
خب یه موجی تو ساختمون را افتاده، نسل جوان اومدن تو صحنه، یعنی میخوان بیان.
البته که یکی مثل من که خاک صحنه‌ام خورده راحت تر میتونه بیاد تو صحنه.
بچه ها این ماجرا شوخی نیست.
تاریخ پخش 3 آبان 99، ساعت پخش 6:15.
من نمیخواستم اونجوری بشه بابا، تقصیر من نبود.
سلام ببینیم از چی حرف میزنی، چی کار کردی؟
بذار ببینم.
عجله
نکنه تب داره، داره هزیون میگه.
عجله داشتم میخواستم زودتر برسم خونه برای فوتبال.
من که از حرفا سر در نمیارم. چی شده؟
من فهمیدم.
خانه خورشید. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
درنگ. این قسمت عاقل.
آن که برای گذر از دریا 10 سکه دارد بپردازد و بر کشتی نشیند که به زودی به دریا خواهیم رفت.
بیا مرد، 10 سکه‌ام را بگیر تا به کشتی درآیم.
ها؟ توی؟
آه.
من تو را میشناسم.
تو مرا میشناسی؟ از کجا؟
به خدا سوگند که تو را بر این کشتی سوار نخواهم کرد. راحت را بگیر و از اینجا برو.
از چه سخن بیهوده میگویی مرد؟ این 10 سکه‌ام بگیر، بگذار سوار کشتی شوم.
10 سکه که هیچ، اگر 100 سکه‌ام بدهی نیز نمیگذارم به این کشتی سوار شوی. به گمانت از خاطر بردم در اون سفر پیش چه بلایی بر سرمون آوردی؟ برو به شتاب از اینجا دور شو، برو.
این چه حال و کار است؟ مگر سوار شدن به این کشتی شرطی جز پرداختن 10 سکه دارد؟ آی ایها الناس، کسی پاسخم بگوید.
چه شده؟ این فریادها برای چیست؟
از ظلمی که بر من می رود. اگر می توانی یاریم کنی پیش بیا، وگرنه نمک به این زخم مپاش.
من ناخدای این کشتیم، پس نیکوتر از من نخواهی یافت که دردت بگویی.
خدا خیرت بدهد که خوب آمدی. این من، این هم 10 سکه بهای سوار شدن به کشتی. میخواهم بپردازم به کشتی درآیم، اما ملاحت نمیگذارد.
از چه؟
ناخدا، این مرد مجنون است. در سفری دیگر که به همراه ناخدا رحمان و بر کشتی او بودم.
کشتی او... ناخدا رحمان؟ کشتی او بود و اینجا کشتی من است، ناخدا وسیع. پس سکه های این مرد وستان و او را به کشتی بنشان.
اما ناخدا،
سخن به پایان رسید. همان کن که تو را گفتم، به زودی حرکت خواهیم کرد.
چنان کنم. سکه هایت بده و سوار شو مردک. اما چشم از تو را نمیدارم، یقین بدان.
هر چه خواهی کن. آسودهش بگذار.
ناخدا، این شمایید؟
آری، انقدر به این مسافر که در ساحل با او نزا کردی مشغولی که آمدنم را در نیافتی.
ناخدا، چشم از او بر نمی دارم و به خدا سوگند چون این نیز نخواهم کرد، مگر آنگاه که به مقصد رسیده باشیم.
چرا؟ حکایت چیست؟
حکایت به سفری که در کشتی ناخدا رحمان داشتن باز می گردد که گویا به شنیدنش مایل نیستید.
آنگاه و در برابر چشم و گوش غیر به شنیدن رغبتی نداشتم، اما حال می شنوم.
ناخدا، در آن سفر بر دریا ناگاه این مرد چون مجانین فریاد زد و چنان خود را می زد و آسمان به زمین دوخت که ناخدا رحمان به اجبار و به شتاب کشتی را به ساحلی رساند و او را پیاده کرد و دیگر بار راهی شدیم. خدایش لعنت کند، نمیدانم چه نفرینی کرد که اندکی بعد کشتی به صخره خورد و آب مال و تجاری مسافران را برد و کوسه ناخدا رحمان را خورد.
یا للعجب.
پس چون بر ساحل دیگر بار آن بچگون دیدم، خواستم برانمش که شما نگذاشتی.
چه حکایت غریبی. اما تا به حال که در کشتی ما آرام بود.
اما من از او چشم بر نخواهم داشت، حتی یک دم، حتی یک دم، چرا که در آن هنگامی که برپا شد تا یک قدمی مرگ رفتم. ناخدا، دیگر نمیخواهم چون این شود.
به مقصد رسیده ایم. بار و بونه بردارید و از کشتی با شتاب پیاده شوید.
سفری آسوده و خوش بود. سپاس و خدا نگهدار.
آی تو، دمی بمان. گفتم دمی بمان.
چه شده؟ باز میخوایی بر من فریاد کنی؟
نه، تنها میخواهم بگویی چه شد. آن بار و در کشتی ناخدا رحمان در میانه را مجنون شدی و این بار در کشتی ناخدا بصیر عاقل بودی.
دفعه قبل ناخدا رحمان را دیدم در حالی که با ملاحانش تلخ و تند می گفت و سخنشان هم با هم یکی نبود. به خود گفتم کامل، چون خلاف در میان آید بگریز که نجات در آن است. اما این بار این ناخدا بصیر را با ملاحانش بر سر صلح و آرامش دیدم، پس گفتم کامل، چون صلح است لنگر بینداز که به ساحل امان خواهی رسید. و گویا خطا هم نکردم. سفری خوش بود. خدایت نگه دارد.
در پناه خدا.
ساعت 11:30 را از رادیو نمایش خدمتتون اعلام میکنم. دوستان ممنون که تا این لحظه با ما همراهید و رادیو نمایش رو روی موج FM ردیف 170 مگاهرتز میشنوید. خب دوستان، دعوت میکنم برای این لحظه شنونده یه قسمت اول از تکرار نمایش ما فرشته نیستیم باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.